من این که این عدالت بودند، خب خیلی اطرافشون رو متاسفانه خالی کردند، خیلی ها نسبت به ایشون ظلم کردند با اینکه ایشون این عدالت بود، ولی بالاخره این سخنی است برای تبیین معرفتی جایگاه عدالت، که جایگاه عدالت توان اجتماعی میاره قاعدتا علل اصول نوعا مبناا، و البته استثناءهایی هم داره که گویا ممکنه پیش بیاد که اشاره کردم. خدا به حق محمد و آل محمد همه ما رو اهل عمل به تکالیفمون قرار بده و وظائفمون رو انشالله درست تشخیص بدیم، درست عمل کنیم و در همه تصمیماتمون خدا کمک کنه ذره‌ای به احدی ظلم نکنیم انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله.
ای حامی عدل و داد، حق یار تو بس، عدل تو و داد تو نگهدار تو بس. در قدرت اگر به عدل کوشی همه وقت، در عجز همان عدل مددکار تو بس.
همراهان رادیو ایران، لحظه شما به خیر باشه. از اینکه همچنان همراه هستید با این شبکه رادیویی از شما صمیمانه سپاسگزاریم. درهای کافه هنر به روی شما علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر این سرزمین و شما که رویدادهای فرهنگی ایران رو دنبال میکنید باز شده. لطفاً بفرمایید، شهاب شهرزاد میزبان شماست.
یه فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و گندنی، چند تا میزونیم که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میرمار، یه طرف قیصر و شعر شهریار. قلب یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه. رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر، بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی
تا نفس میکشم به یاد تو هم، یعنی عطر تو رو لباسم هست. عشق یعنی خیال تو راحت، من همیشه بهت حواسم هست. عشق یعنی تو بی قراری محض، تو فرستاده خدا بودی. وقتی دنیا غریبه شد با من، تو فقط با من آشنا بودی. منو آروم میکنه حرفات، یعنی حرفاتو عاشقونه بزن. من و تو حالمون شبیه همه، من به تو مبتلا شدم، تو به من. عشق یه راه بی سرانجامه که بری و به آخرش نرسی، عشق یعنی دوباره از اول، یعنی جاتو نگیره هیچ کسی. چی بپرسم از این جهان وقتی عشق یعنی جهان برام شده تو؟ تو که زیباترین جواب منی، عشق اصلا یعنی خودتو. به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست، که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. رفقای ما هر کجای این سرزمین عزیز و پهناور و پر افتخار که هستید، به شما سلام میکنم. ساعت 16:06 است و من شهاب شهرزاد هستم از ایران، تهران، کافه هنر، رادیو ایران. به شما سلام. به دغدغه های فرهنگی خوش آمدید. دغدغه فرهنگی شما این روزا چیه؟ این سوالی است که از شما می‌خوایم بپرسیم و منتظر جواب‌هاتون هستیم. دوست داریم دغدغه‌های فرهنگی شما رو بشناسیم و بهشون بپردازیم. از راه تلفن‌ها 220-5009، 220-486 و شماره پیامک 3900 دغدغه‌های شما به ما می‌رسند. یک نظرسنجی هم داریم. از شما میخواییم که یک طرح رو حمایت بکنید اگر فکر میکنید که ما رو به سمت عدالت فرهنگی میبرد. آیا شما با طرح کتابخانه‌ای به وسعت ایران موافقید؟ خب یعنی چی؟ یعنی این که ما تلاش میکنیم که همه ایرانیان دسترسی به کتابخانه های عمومی داشته باشن. حالا که کتابخانه فیزیکی و کتاب کاغذی نمیشه، یه فکر دیگه ای براش میکنیم. رادیو ایران پویش من کتاب میخوانم رو برگزار میکنه برای اینکه بگه لازم همه ایرانیان از سراسر این سرزمین پهناور به کتابخانه دسترسی داشته باشن. اما پیشنهاد میده که حالا که نمیتونیم با کتابهای کاغذی در همه روستاها و شهرهای کشورمون کتابخانه عمومی درست بکنیم و این دسترسی رو ایجاد بکنیم، بریم به سمت کتابخانه های مجازی. یک کتابخانه مجازی به وسعت ایران و همه ایرانیان بتونن در این کتابخانه عضو باشه. خب حالتون چطوره؟ آرزو میکنم که سلامت باشین، تندرست باشین، مراقب سلامت خودتون و عزیزانتون باشین دوستان در این روزهای همچنان بسیار پرخطر. اما نظرسنجی رو یک بار به شما اعلام بکنم. ما در رادیو ایران کوشیدیم که بعد از طرح 40 کتابخانه 40 روستا به سمت عدالت فرهنگی حرکت کنیم در حوزه کتاب و کتابخانی. چگونه؟ با همت خود شما، با کمک شما و نهادهای فرهنگی دیگر. گفتیم که کمک بکنیم روستاهای ایران کتابخونه داشته باشن، شهرهایی نباشن که کتابخونه عمومی ندارن. اما خود مسئولان هم میگن با این سرعتی که ما پیش می‌رویم تا ابد هم ممکنه که نرسیم به نتیجه دلخواهمون. همین وضعیت ادامه پیدا می‌کند: افزایش جمعیت، کندی کار، وسعت فاجعه. فاجعه یعنی دسترسی نداشتن به امکانات فرهنگی در برخی از مناطق کشور.
گفتیم که یک طرحی پیشنهاد بدهیم، یک کتابخانه مجازی این وظیفه رو به عهده بگیره. یعنی حالا که نمیتونیم برای هر روز تا یک کتابخانه درست بکنیم، یا اگر بشه خیلی طول میکشه، یک کتابخانه مجازی درست بکنیم، مثل کاری که در بخش خصوصی صورت گرفته و اینها افراد رو مشترک میکنن. اما ما به عنوان نهاد فرهنگی، به عنوان رسانه، به عنوان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به عنوان حوزه هنری، نهادهای دیگر، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، خب چه وظیفه‌ای داریم برای اینکه به این عدالت فرهنگی نزدیک بشویم؟ همین کانون مثلا میتونه کتابخانه مجازی درست بکنه، همه کودکان و نوجوانان ایران فارسی زبان عضوش بشن. ولی هنوز این اتفاق نیفتاده. یا وزارت ارشاد میتونه، یا کتابخانه ملی میتونه. امروز در برنامه ایران امروز ظهر با یکی از مسئولان کتابخانه ملی و کارشناسان دیگر در همین زمینه صحبت کردیم. حالا از شما میپرسیم، آیا موافق هستید که در یک طرح جهادی ملی انقلابی وسیع ایران دارای یک کتابخانه مجازی بشود با همت مسئولان، متولیان فرهنگی، رسانه و بخش خصوصی، و امکان ایجاد بشود که همه افراد از سرتاسر این سرزمین دسترسی به این کتابخانه مجازی پیدا بکنند؟ اگر موافق این طرح هستید، ابتدا عدد 1 رو خواهش میکنم به شماره پیامک 30900 بفرستید، و در این حال اگر دیدگاهی دارید، پیشنهادی دارید و نظر تکمیل کننده ای، از راه تلفن ها 220-5009 و 220-486 شنونده شما هستیم. تینا میرکریمی درباره یک کتاب با شما حرف میزنه.
روز گذشته و در تالار وحدت مراسم 11 دوره پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت با حضور نویسندگان ادبیات دفاع مقدس برگزار شد. در این مراسم از کتابی با عنوان تنها گریه کن نوشته خانم اکرم اسلامی نیز رونمایی شد.
از حال محمد را می دید سرزنشم می کرد. می گفت اشرف سادات از بچهت سیر شدی؟ یه طوری با من حرف می زدند که انگار سلامت بچه‌ام برایم مهم نبود. چه می دانم؟ لابد پیش خودشان فکر می کردند به این هم
می گویند مادر، در تمام روزها هی توی دل من و محمد را خالی می کردند، هی پیغام می فرستادند
با بچه بد کردی که فرستادی جلوی گلوله.
گفتند این کتاب به زندگی خانم اشرف السادات منتظری، مادر یکی از شهدای دفاع مقدس، اختصاص دارد. کتابی که به تازگی به تقریض مقام معظم رهبری نیز رسید است. در مورد کتاب تنها گریه کن، خانم اکرم اسلامی نویسنده بیشتر توضیح می دن.
عرضم به خدمت شما که این کتاب روایت زندگی مادرانه مادر شهیدی به نام اشرف سادات منتظری هست، مادر شهید محمد معماریان. تقریبا اگر بخوام از روند شکلگیری این کتاب خدمت شما عرض بکنم، خب ایشون به من معرفی شدن و در همون معرفی کوتاهی که من از ایشون شنیدم و یک سری مطالب رو خوندم، سوژه فوق‌العاده‌ای بود. ایشون شخصیت بی‌نظیری داشتن و من می‌ترسیدم که با انجام دادن این کار توسط من حق مطلب ادا نشه. اما دوستان لطف داشتن، به من اصرار کردن که من حداقل این خانم رو ببینم برای یک بار. اولین قرار ملاقات ما که یک نشست کاملا دوستانه بود، باعث شد که من یقین پیدا بکنم که دوست دارم این کار رو انجام بدم و از چیزی از دوست داشتن فراتر. یعنی یکی از آرزوهای بزرگ زندگی من بود به ثمر رسیدن این کار به خاطر شخص خود تاش خانم. تقریبا یک سال و نیم مصاحبه های ما طول کشید. بعد از اون وارد فاز پیاده سازی و تکمیل اطلاعات رو طبقه بندی اطلاعات شدیم، نیاز به یک سری مصاحبه تکمیلی داشتیم و همه این کارها انجام شد. حدود یک سال و نیم هم نگارش کتاب، بازخوانیش، بازنویسیش طول کشید و الحمدلله ثمر داد.
و بفرمایید راجع به این ویژگی‌های خاصی که در صحبتاتون هم اشاره کردید، گفتید می‌ترسیدید نتونید حق مطلب رو ادا کنید، چرا؟
من بعد از یک رفاقت نزدیک و صمیمی حدوداً 4 ساله همچنان میترسم در مورد ایشون حرف بزنم و حق مطلب ادا نشه. ببینین، من تو وجود ایشون ویژگی هایی دیدم که خب تا قبل از اینکه باشون مواجه بشم اونها رو فقط در خوانده ها، شنیده ها و اون چه که از طریق حالا فیلم به دست ما رسیده بود و دیده بودیم، اینا تجربه های شخصی و شهودی نبودن. به یک بار مواجه شدم با یک زنی که در هر جایی که احساس میکنن احتیاج تصمیم بگیرن و وارد عمل بشن، بدون این که منتظر نامنگاری های اداری بشن یا منتظر بشن ببینن که آیا کس دیگه ورود میکنه، این مسیر باز میشه، بدون همه این کارها و اتفاقا خودشون شخصا وارد میشن، کار رو دست میگیرن، انجام میدن و کار به نتیجه میرسه.
آنچه که در کتاب آمده است رو هم یک معرفی بفرمایید.
کتاب یک سیر تاریخی مشخصی داره، یعنی از کودکی ایشون شروع میشه، ما تا زمان شهادت فرزندشون رو داریم. در این مسیر فراز و فرودهای بسیار زیادی تو زندگیشون هست که تک تک اون نقاط عطف تأثیر میذاره تو شکل گیری شخصیت این فرد. یعنی ما ابتدا یک دختر خانم معمولی رو میبینیم توی خانواده معمولی از همین قشر متوسط مردم، در آخر کتاب مواجه میشیم با یک مجاهد و شما این سیر تحول و شکل گیری رو کاملا، یعنی من خوشحالم بازخوردی که از خواننده ها داشتم این بوده که این در کتاب کاملا مشهود و مشخصه، که البته به سبب محدودیت هایی که ما داشتیم نتونستیم به بعد از شهادت فرزندشون و حتی حال حاضر ایشون بپردازیم. اون چه که ناگفته مونده بیشتر از اون چه که گفته شده نباشه قطعا کمتر نیست.
و در مورد عنوان کتابم بفرمایید، تنها گریه کن، چرا این اسم رو انتخاب کردیم؟
تنها گریه کن خواسته خود محمد بوده از مادرش، یعنی آخرین دیداری که با هم داشتن به مادرش میگه که من قطعا نمیتونم بگم که شما عاطفه مادری رو زیر پا بذاری و اگر من دیگه برنگشتم بیقراری نداشته باشی، ولی خواسته من اینه که در یک موقعیتی باشه که تنها باشی، که نکنه این شائبه پیش بیاد که شما ضعیف شدی و شاید خدای نکرده پشیمون باشی از این گذشتی که کردی.
از شما سپاسگزارم.
قربان شما. متشکرم.
برادر شهید معماریان هم یکی از حاضران در این مراسم بودن.
خدمت رو عرض کنم، مادر شهید معماریان با روحیات جهادی که داره خدا رو شکر از قبل از انقلاب فعالیت‌های زیادی داشته، بعد زمان جنگ و دوران جنگ با پایگاهی که ایجاد کرده تو خونه تونسته خیلی خدمات ویژه‌ای رو داشته باشه برای جنگ و جبهه، بعدم که دیگه شهادت محمد اتفاق افتاده، بعد از شهادت محمد هم که این برنامه‌هایی که هاش خانم داشت به مراتب ویژه‌تر و فعال‌تر شد و تا حالا ادامه دار بوده.
میشه بفرمایید از خانوادهتون چند فرزند هستید؟ شهید بزرگوار برادر چندم شما بودن؟
4 خواهر دارم و برادر دیگه ندارم. محمد تنها برادرم بود و محمد آقا از من 8 سال بزرگتر بود.
شهادتشون چطور رقم میخوره؟ یک مقدار معرفی میفرمایید.
محمد از سن 12 سالگی میره جبهه از سال 62 و شهادتش کربلای 4 سال 65 شلم چه اتفاق میفته. کتاب تنها گریه کن روایت زندگی مادر من از به دنیا اومدنش تا ازدواجش هست. 2 سالگی محمد که محمد دچار عارضه مغزی شد و توسل حاج خانم به آقا رسول الله باعث شد که شفا پیدا کنه، بعد از اون مادر من کارهای جهادیشو ادامه داد تا قبل از انقلاب تو راهپیمایی‌های زمان انقلاب خیلی فعال بودن و بعد از اونم که زمان جنگ و جبهه تا شهادت محمد.
جناب معماریان از شما سپاسگزارم.
دوستان عزیزم، کافه هنر رو میشنوید. برازنده از اصفهان پیامک فرستادیم به شماره پیامک 3900. سلام بر شما. نوشتین اگر بر اساس کتاب‌های با داستان قوی فیلم و بازی برای تمام سنین ساخته بشه، کم کم مردم به کتاب علاقه‌مند میشن. خیلی متشکرم از دیدگاه شما. دوستان دیگر هم میتونید به 3900 پیامک بفرستید. اما علی طاهری فرد روزهای چهارشنبه به شما فیلم معرفی میکنه و با هم مشورت کردیم در کافه هنر و با شما به این نتیجه رسیدیم که علاوه بر فیلم‌های سینمایی در تاریخ سینما، فیلم‌های کوتاه خاص، فیلم‌های تجربی، فیلم‌های به اصطلاح هنری یا هنر تجربه را هم به شما معرفی بکنه، فیلم‌های انیمیشن یا مستند حتی. من فیلم‌هایی که فرصتش رو پیدا بکنید ببینید در طول هفته، در پایان هفته یا چهارشنبه چند دقیقه‌ای خلاصه داستانش رو مرور می‌کنیم، در مورد داستان و ساختار با هم گپ می‌زنیم. انیمیشن پدر رو ممکنه برخی از شما دیده باشین، خیلی اثر درخشان خوبی است و به یاد ماندنی و خیلی ساده، و از علی طاهری فرد عزیز خواستیم که این فیلم رو به شما معرفی بکنه. حالا بشنوید تا چهارشنبه.
سلام عرض میکنم خدمت همه شما مخاطبان فرهیخته و خوب کافه هنر. علی طاهری فرد هستم. چهارشنبه این هفته در بخش بدون بلیت با معرفی و تحلیل پویانمایی یا انیمیشن کوتاه و مشهور پدر و دختر برنده 20 جایزه در جشنواره‌های مختلف از جمله جایزه اسکار و افتاح ساخته مایکل دودک دوویت همراه ما باشید. دوستان عزیز، این نکته را خدمتتون بگم که میتونید با یک جستجوی ساده در بستر اینترنت پویانمایی پدر و دختر که مدتش 8 دقیقه است و روایتگر عشق غیر قابل توصیف یک دختر به پدرش رو تماشا کنید.
بله، خیلی متشکرم از علی عزیز. به ما یادآوری کرد اگه فیلمو ببینیم در زمان کوتاه در واقع لذت بیشتری می‌بریم از تحلیلش، از نقدش، از معرفیش و میتونیم بهش فکر بکنیم. سعید مبشری عزیز، خیلی خوش آمدید.
سلام بر شهاب شهرزاده گرامی و دوست داشتنی و شنونده‌های خوب برنامه کافه هنر.
خیلی متشکرم.
خیلی خوشحالم که دوباره اینجا.
منم همینطور. با سعید درباره تئاتر صحبت می‌کنیم. کارشناس تئاتر و هنرهای نمایشیه. اما پیشتر من می‌خوام اشاره بکنم به پویش رادیو ایران به نام من کتاب میخوانم.
بله،
که
بله.
ادامه داره، جایزه هم داره. دوستان خیلی استقبال کردن. جایزش چیه؟ به 10 نفر از کسانی که 2 تا کتاب خوب در فضای مجازی خونده باشن به ما معرفی بکنن، یا کتاب گویا شنیده باشن به ما معرفی کنن، یا رایاک یعنی کتاب رایانه یا رایا کتاب باش برخورد کرده باشن به ما معرفی بکنن، به 10 نفر اشتراک 3 ماهه استفاده از کتابخانه مجازی داده میشود در این برنامه که برن به سلیقه و انتخاب خودشون کتاب بخونن.
خودشون 3 ماه بدون محدودیت کتاب
بخونن. بله، بدون محدودیت کتاب بخونن به 10 نفر. بنابراین میتونید کتاب های دلخواه خودتون رو یا تماس بگیرین الان با شماره تلفن ها، یا پیامک بفرستین به ما معرفی بکنین و در این پویه شرکت بکنین. 220-5009 و 220-486 و شماره پیامک 30900 پذیرای پیام های شماست از این لحظه. از سعید مبشری هم میخوام بپرسم، یعنی بله، میخوام که در این پویه شرکت بکنید. دو تا کتابی که در فضای مجازی مثلا کتاب گویا اگر شنیده باشی، کتاب الکترونیک یا
کتاب گویایی رو تازگی ها من شنیدم با صدای هوتن شکیبا، مغازه خودکشی.
خب کتاب معروفی هم شد.
بله بله، اون واقعا
خلاصه میگه 2 خط که دوستانی که علاقمندن بدون در
یه کتاب یه رمان فلسفیه. خوب. که در واقع در لوای یه قصه عجیب و غریب و ماورایی به قول معروف یه داستان فلسفی رو برای ما تعریف میکنه که چطور انسان‌ها از ناامیدی میتونن، از ورطه ناامیدی میتونن خودشونو به ورطه امیدواری بکشونن. داستان اینه که یه مغازه‌ایه که لوازم خودکشی میفروشه. یه خانواده اصلا کار کسب و کار خانوادگیشون اینه که وسیله‌های خودکشی بفروشن و همینم خیلی موقعیت کمیک بامزه‌ایه. یعنی هر کس وارد مغازه‌شون میشه، آره،
قرار کشته بشی ولی در این حال پشتش طنزم هست.
آره، هر کی وارد مغازه میشه صاحب مغازه میگه امیدوارم که زودتر بمیرید، امیدوارم که دفعه بعد نبینمتون، خیلی خوش اومدین، امیدوارم وسیله‌های ما به کارتون بیاد و زودتر شما از زندگی خلاص بشید. بعد این خود
یاد فیلم کمال تبریزی افتادم. همون کسایی که میخوان خودکشی کنن با هم میرن تو اون پرواز.
بله بله بله، ما همه با هم هستیم. آره، بعد یه بچه‌ای تو این خانواده به دنیا میاد که برخلاف سبک خانواده اینا خیلی خوشبینه به زندگی.
آها.
و بعد اول خانواده احساس همین بچه نماد جوونه زدن یه چیزیه توی اون داستان و
دیگه
بعد
بقیهشو نگو.
و بعد اون بچه داستان عوض میکنه.
دومین کتاب
آره
دیگه
دومین کتاب رو بذارید کتاب گویا انتخاب نکنم.
خوب.
کتابی که خوندم رو بگم، دروغگویی روی مبل.
آها.
از اروین یالوم. یه رمان روانشناسانه که
دروغگویی روی مبل.
روی مبل. آره.
چرا اسمشو گذاشته دروغگویی؟
ببینید، سبک و سیاق مطب روانشناسا مخصوصا توی غرب اینطوریه که طرف قراره که بیاد روی مبلی دراز بکشه و روانشناس توی حالت ریلکسی که اون
آرام.
تو اون حالت آرامش، بله، و موازین کافه هنر رو برای رعایت کنیم. تو اون حالت آرامشی که هست راجب گذشته و احساساتش حقیقت رو بگه دیگه. درسته. و بعد این داستان راجب چالشیه که یه روانشناس با کسی که اومده پول داره میگه و حقیقت رو نمیگه مواجه میشه و خیلی چالش جذاب و خوندنیه و خیلی هم آموزشای روانشناسی خوبه.
اسم سعید مبشری هم رفت در پویش من کتاب میخوانم با معرفی دو کتاب به شما هم کافه‌های عزیز. خب خیلی متشکرم سعید جان، بریم سراغ بخش اصلی.
بله بخش اصلی هم حالا یه ضرب المثل فارسی زیبا داریم، میگن که یه چیزی آدم به فال نیک میگیره. بله. من واقعا اینو من نمیدونستم واقعا که شما فیلمی که قرار معرفی بکنید اسمش پدر باشه و نمایشنامه‌ای هم که من قرار معرفی کنم اسمش پدره.
چند ساله که این فیلم پدر رو من دیدم، خیلی دوست داشتم و واقعا هم دوست داشتم که شنونده های ما ببینن اینو. یعنی صمیمانه بگم اینقدر که لذت بردم، مثل این که تو یک اثری رو می‌بینی لذت می‌بری، دوست داری پیشنهاد بدی به
مثل
علی.
مثلا کتابی که من دارم معرفی می‌کنم،
آره از علی
بس لذت بردم دارم
و اسمش پدره و از علی عزیز خواستم که اینو ببینه و اگر دوست داشت این رو هم انتخاب بکنه به عنوان یکی از موضوعات اون بخش بدون بلیت.
بله.
و حالا متوجه شدیم که تو هم یک کتاب میخوای معرفی کنی به اسم پدر. بله. ولی این بار از استرینبرگ.
از استرینبرگ. بله نمایشنامه پدر که حالا با توجه به مضمون اون پویانمایی یا انیمیشنی که شما راجع بهش صحبت می‌خواید بکنید،
حالا استثنا هنوز فرنگستان تصویب نکرده واژه‌ای برای
پویا. میتونم
بگم انیمیشن. اصطلاح تخصصی انیمیشن هنوز فرنگستان جایگزین براشون پیدا نکرد.
درست. این نمایشنامه خب مال یه نویسنده بزرگ سوئدیه که تحول خیلی بزرگی توی نمایشنامه نویسی جهانی ایجاد کرد. همین نمایشنامش و علاوه بر این بسیار بسیار کارهای دیگه ای که انجام داد. آگوست استرینبرگ کسی که توی قرن 19 1849 به دنیا اومد و اوایل قرن 20 1912 به دلیل مبتلا شدن به سرطان از دنیا رفت. من خیلی کوتاه حالا این نکته رو داشتم میگفتم که این دوتا به هم ربطی ندارن، یعنی اون نمایش اون انیمیشن اقتباسی از این نمایشنامه نیست. خیلی کوتاه داستان رو براتون بگم و میخوام به یه مسائل در پس این نمایشنامه بیشتر اشاره بکنم که چقدر توی نمایشنامه نویسی تأثیر میذاره، دنیای نمایشنامه نویس. داستان راجبه یه کاپیتان سوار نظام سوئده که یه درگیری های تو خونش داره و
آدولف در واقع،
بله آدولف که با لورتا همسرش و با برتا دخترش و دایش و بقیه زنهایی که تو خونشون زندگی میکنن یه درگیری های هم درگیری هایی که در ظاهر خیلی ساده است و بین اعضای خونه ممکنه پیش بیاد داره و اصل مطلبی که از اونجایی که ما وارد داستان میشیم، اصل مطلب درگیری سر تربیت و انتخاب آینده دخترشونه. کاپیتان یه شخصیتیه که احساس میکنه که به خواسته هاش نرسیده و زندگیش داره بی حاصل میگذره و لورتا کسیه که احساس میکنه باید کنترل خونه توی دستش باشه و کاپیتان مانعیه برای این کار. توی ماجرای داستان یه پزشکی به خانه‌ی اینا رفت آمد میکنه که لورتا ناخواسته از اون پزشک میشنوه که شوهرش یعنی کاپیتان توی شرایط ناپایدار روحیه و اگر این به این مخالفتاش و یه سری کارهایی که حالا پزشک برای این که بهش آگاهی بده اینا رو میگه، مثلا فلان کارو نکنید، ایشون توی موقعیت روانیه که وارد ورطه دیوانگی میشه. آها. و ناخواسته اطلاعاتی رو در اختیار لورتایی که در اون لحظه به خون کاپیتان تشنس قرار میده که اتفاقا چراغ راه اون میشه و اون همون کارا رو میکنه. اما در پایان نمایشنامه با فروپاشی شخصیتی کاپیتان مواجه میشیم و این بحرانی که کاپیتان نمیتونه ازش خارج بشه. یه جور مانیفست از طرف یه مردی که ممکنه روابط خوبی با زنها نداشته باشه و با زنهای اعضای خانوادهش. وقتی که بر میگردیم و میریم سراغ خود استرینبرگ، میخوام بیشتر از داستان امروز راجع به ابعاد روانی که استرینبرگ
فهمیدیم که چرا باید این نمایشنامه رو بخونیم، چه کمکی ما میکنه، چه ما یاد میده.
نکته همینه که چرا ما باید این کارو بکنیم. ببین استرینبرگ تو قرن 19 به دنیا اومد، دوره‌ای که هنوز یونگ و فروید و نظریه‌های روانشناسی به اون شکل وجود نداشتن. میخوام بگم چه جوری نمایشنامه اثر روانی رو وارد زندگی ماها میکنه بدون اینکه حتی شاید نویسنده علمش رو داشته باشه، فقط تجربه کرده باشه. یعنی ما اون موقع به صورت علمی بحران میانسالی رو نمیشناختیم، اصلا بشر این رو نمیشناخت که یه انسانی توی یه برهه‌ای از زندگیش، یه مرد یا یه زن، ممکنه با یه بحرانی مواجه بشه که دوچار شکستش بکنه.
بله.
ولی استرینبرگ توی کارش این ایده رو وارد کرده، چون خودش خیلی زندگی وحشتناکی داشته، سه بار ازدواج کرده، تلاش کرد که چهارمین بار هم ازدواج بکنه، عجل مهلت نداد که چهارمین بار ازدواج بکنه و با تمام زنهایی که باشون ازدواج کرد به بدترین